اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برمیدارد نه تو مانی نه من.
پایدار دیگر راما
مادر گفت اجا میری زود بیا، اما من رفتم تو راه و شدم دور زیا. پریدم با جناب و حوریا، فهمیدم خوبیا بیشترشون ریا. آره میخونم و میدونم میشنبینمه، مهم نیستن و تباشه اونی که بیشتر میفهمه. مهم نیستن یه رو پس مونده یا من پیست دینمه، باز میرم و مقصدم مریخ بیت سفینمه.
سلام، به قسمت ویژه پادکست رپود خوش اومدید. امیدوارم که سال جدید رو به خوبی آغاز کرده باشید. در قسمت‌های ویژه رپود که اسمش رپود اکسترا هستش، قرار میزبان مهمان‌های مورد علاقه شما باشیم. مهمان‌هایی که قصد داریم گفتگوهای خارج از بحث‌های کلیشه‌ای باهاشون داشته باشیم. امیدوارم همه شما شنوندگان رادیو جوان و همراهان پادکست رپود از رپود اکسترا هم لذت کافی رو ببرید. خب تو این قسمت قراره به بحث در مورد آهنگسازی و سبک‌های مختلف رپ فارسی و به خصوص ترپ بپردازیم که در این قسمت یکی از آهنگسازهای خوب رپ فارس هم همراه ما خواهد بود. بدون هیچ معطلی بریم سراغ مقاله این قسمت تا در انتهای اون با مهمون برنامه به مباحث مربوط به این قسمت از برنامه بپردازیم. با ما از رادیو جوان همراه باشید. تیم بررسی تخصصی هیپ هاپ یا به اختصار BTH.
سقف رو به روم، این تصویر رو هزار بار دیدم، انگار همون فیلم. من این دفعه بازیگر پپ دوبین، کاری ندارم تو کف بازیم و اسمم رس رازیم. توی همین ثانیم اینجا یکی مثل منو دید و براش کافیم. حرفا رو ساده میزنم، نه تو کار قافیم، نه تو راه هاشیم و نه تو فاز ماشینم. و طبیعی سری نقش آفرینی مریض، فرقش تو دوست داشتنه یا که بخوای بشی عزیز. توی این بحث نشم ریز، درشت و میذارم رو میز. اگه این پرده بره کنارم ما هیچ اثری نیست. این قسمت نحوه سیز شاد پخش میشه میره، هرچی تصویرشو ساختم خودش به میده. این حرکت
دیگه دیدم، اگه کسی جلو رو اون تره گذاشت من جور دیگه دیدم. اگه سو خوده همه جور تحتش جور دیگه دیدم. خود جور دیگه دیدم، دونه دونه میرن از دور و بره دنبال سوده. اگه گیرن منم بستمش به جای جلو، یعنی هنو همونم که میگیره چشامو فقط نیمی پره یه لیوان. هنو شب و زمین جا داره واسه من، اون متر میشه واسه دای کلیدان. شب و هنو میشه صبح، میدون توی روز بعد. هنو همونم که را میده مسیر رو عادی و وای گوشه کرم هستم پره. هنو به این نخه تو جیبان، همونیم پره تو لیبان.
در قسمت‌های قبل نگاهی به شکل‌گیری رپ در ایران و خارج از ایران انداختیم و مطمئناً همگی به این مسئله‌ای که آهنگسازی یکی از مهمترین اجزای این موسیقی هست پی بردیم. تو مقاله این قسمت سعی داریم تا به این بخش از هیپ هاپ بپردازیم و روند و سبک‌های مختلف رپ ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. در دهه 70 میلادی و شروع شکل گیری هیپ هاپ در مناطق فقیرنشین آمریکا، دیجی های پدید اومدن. همونطور که قبلا هم گفتیم، دیجی یکی از 4 عنصر اصلی هیپ هاپ هست و از ابتدای شکل گیری هیپ هاپ همیشه دیجی ها در کنار رپرها حضور داشتن. از اولین افرادی که این قضیه رو آغاز کرد میشه به دیجی آفریقا بامباتا اشاره کرد که از وسایل خیلی ابتدایی برای ایجاد ضرب یا بیتی که بشه روی اون خوند استفاده میکرد. در رپ به اصطلاح به موسیقی بدون کلامی که برای اون رپ میخونن بیت گفته میشه که در واژه‌نامه به معنای ضربان هست. بعدها که با پیشرفت علم و تکنولوژی، کامپیوترها و سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون به وجود اومدن و استدیوها پیشرفت کردن، کارها با سمپلینگ های دیجیتال انجام می شد. دقیقاً کاری که این روزها دیجی ها انجام می دن. با این روند سبک های مختلف در هیپ هاپ شروع به شکل گیری کرد و از اولین سبکای هیپ هاپ قدیمی یا به اصطلاح اولد اسکول میشه به سبکایی مثل فانک، رگتون، هیپ هاپ و گنگ اشاره کرد. سبک فانک اولین سبک الکترونیکی در رپ بود که بسیار ریتمیک بود. رگتون هم ساختاری شبیه به فانک داشت اما آوازگونه تر بود و در اون از سازهایی مثل گیتار و سازهای کوبه‌ای آفریقایی بیشتر استفاده میشد و از بزرگان این سبک میشه به باب مارلی افسانه‌ای اشاره کرد. آهنگسازان دنبال روی سمپلینگ از ترک های دیگران و قدیمی ترها الهام می گرفتن و اونا رو در کاراشون استفاده می کردن. حتی امروز هم سمپل کردن یکی از شیوه های مهم هیپ هاپ شناخته می شه. اما بپردازیم به ایران و سبک هایی که پس از ورود رپ به ایران به وجود اومد. در ابتدا رپرهای ایرانی از بیت های دانلودی در کارهای خودشون استفاده می کردن. اما با ورود دستگاه های موسیقی به ایران، آهنگسازی در رپ ایران هم شروع شد. اولین آهنگ‌های ساخته شده فقط شامل یک ضرب ساده بود که ملودی خاصی هم نداشت، اما با شروع آهنگسازی‌های مهدیار آقاجانی و سینا تهم این عضو حیاتی در رپ ایران هم آغاز شد. از همون ابتدا مهدیار و تهم در تکاپوی ساخت قطعاتی با استفاده از سازهای بومی ایرانی بودند و این اتفاق در سال 1384 توسط مهدیار با ترک تریپ ما از هیچ کس کلید خورد و پس از اون با آلبوم جنگل آسفالت از هیچکس با آهنگسازی مهدیار خودش رو به عنوان سبک ایرانی شده ی رپ نشون داد. اما از سوی دیگه امیر ای پلاس آهنگساز آلبوم از خانه تا گور عرفان که به دلیل سکونتش در آمریکا سبکی هیپ هاپی تر و آمریکایی تر رو دنبال می کرد در رپ فارس پدیدار شد، در حالی که در سال 86 این آلبوم منتشر شد. اما در ایران آهنگسازهای بیشتری کار خودشون رو شروع کرده بودند. از این بین احسان آتور که برای بهرام و تشکل دیوار آهنگسازی میکرد تم کارهای خودش رو احساسی تر کرد و ضمن استفاده از سازهای ایرانی و ترکیب اون با رپ بیشتر به دنبال المانهای حسی در موسیقی خودش بود. آتور پایه‌گذار سبکی در رپ فارس شد که امروزه از اون به اصطلاح فضاسازی نام برده میشه. اما سمپلینگ هم در ایران از همون ابتدا آغاز شد. ترک اون منم با آهنگسازی مهدیار یکی از اولین سمپل هایی بود که از صدای خواننده هم در اون استفاده شده که در این ترک هیچ کس به رپ کردن بر روی سمپلی از آهنگ گوگوش میپردازه.
بذار بهت نشون بدم یه چشمه منو دم شادی نیستم، واسه همین غم توی چشمام داری کمی، قسم شده دلیل بر این که همه برداشت بد دارن، از این من شادم که باشم رگی تلخی دارم، مریض نیستم بیماری قلبی دارم، میگم من این بار قانونیم که بغضو تو گلوم میشکنم، صداشو همه ی آدم های پلو میشنم.
سینا تهم نیز از اشخاصی هست که هنوز در تولیدات خود از سازهای ایرانی به خصوص سازهای کوبه‌ای استفاده زیادی میکنه. اما پیشرفت کیفی آهنگسازی در رپ فارس رو مدیون گروه زدبازی و تیک تاک هستیم، دو گروهی که تمرکز خودشون رو روی کارهای نیو اسکول جدیدتر و مخاطب پسندتر گذاشته بودند. جی جی و هیدن آهنگسازهای گروه زدبازی از اولین افرادی بودند که به کیفیت آثار خود توجه ویژه‌ای داشتند. بعد از اونها خشایار اس آر با تولید بیت‌های با کیفیت در سبک نیو اسکول و توجه ویژه‌ای که به میکس و مستر کارهاش در ابتدای دهه 90 شمسی داشت، قدم مثبتی در پیشرفت تولیدات رپ فارسی برداشت و همچنین با فعالیت‌های مختلف خود نقش مهم آهنگسازان در رپ رو بیش از پیش به مخاطبین نشون داد. با ظهور گروه اپیکور سبک دابستپ در رپ فارسی پدیدار شد و بعد از اون اشخاصی مثل سعید دهقان سبک الکترونیک رو وارد رپ فارسی کردند. اما میرسیم به امروز و رپی که در دنیا سبک ترپ بر اون حکمرانی میکنه. اینکه این سبک رو چه کسی برای اولین بار در ایران شروع کرد مشخص نیست، اما از اولین کسانی که سبک ترپ رو به طور حرفه‌ای‌تر به شنونده‌ها شناسوندن میشه به لیتو، اوکتاو و دارا پایدار اشاره کرد. حالا که نگاهی گذرا به روند موسیقی در رپ فارسی انداختیم، میرسیم به بخش گفتگوی این قسمت که توی اون با مهمون برنامه به بررسی این سبک و باقی مسائل آهنگسازی میپردازیم. با ما همراه باشید.
همه چی ردیفه چون دنیا علاقه بهم داشت، نصف ما دیوونه ها نداره انگار، هر جا که باشیم حالمون خوبه، منم و تیمم و شبای ترم. همه چی ردیفه چون دنیا علاقه بهم داشت، نصف ما دیوونه ها نداره انگار، هر جا که باشیم حالمون خوبه، منم و تیمم شبای تهران، شبای تهران،
پایدار،
شبای تهران.
سلام، با بخش مصاحبه در خدمتتون هستیم. باز هم به همراه امیرحسین.
منم به نوبه خودم سلام میکنم و بازم امیدوارم که یه قسمت خوبی رو با هم ضبط کنیم.
خب همونجوری که توی بخش مقاله با هم دیگه گوش دادیم، یه مروری داشتیم به تاریخچه آهنگسازی و اینکه آهنگسازی چجوری پیش رفت توی هیپ هاپ و به امروز رسید. اما حالا میخواییم بپردازیم به آهنگسازی و موسیقی روز هیپ هاپ. داشتیم لیستای پرفروشا و پرمخاطبای موسیقی دنیا رو با هم دیگه نگاه میکردیم. به این نکته رسیدیم که توی این دو سال اخیر امیرحسین، جالبه بدونیم که برای اولین بار تو سال 2017 و 2018 سبک هیپ هاپ از راک و پاپ جلو زد و به عنوان پرطرفدارترین سبک موسیقی شناخته میشه الان در حال حاضر. حالا بازم که داشتیم نگاه میکردیم این آهنگای هیپ هاپو، دیدیم که 3 تا سبکه که این همه مخاطب داره. یکی آرنبیه، یکی ترپه، یکی ترپ ایدیمه. حالا نظری چیه که یه ذره روی اینا ریز شیم تا با مهمون برنامه‌مون بریم روی بخش اصلیمون که ترپه؟
کاملا موافقم باهات. یه چیز خوبی که توی صحبتات میشه ازش برداشت کرد، یه نکته جالب اینه که الان دیگه از اون رپ هیپ هاپ قدیمی و
اولد اسکول
و خیابونی دیگه تو مارکت جهانی خبری نیست و شاید از اون آرتیستای قدیمی رپ آمریکا فقط امینمه که داره کار میکنه و کندریک لامار هم که از آرتیستای جدیدیه که خیلی پرطرفدار و هنوز همون سبک خیابونی رو حفظ کرده.
آره، همینجوری که گفتی میبینیم که در حال حاضر دیگه اون شکل و شمایل سابق رو نداره که بگیم رپ فقط اعتراضه، حالا میتونه به بخشای مختلفی تقسیم بشه.
دقیقاً این که حالا چرا این اتفاق افتاده و مردم دیگه اون تو مارکت جهانی علاقه ندارن به اون رپ قدیم، اتفاقیه که شاید خیلی بحثش مفصله که حتما جا داره یه قسمت رو اصلا بذاریم برای این موضوع که چرا این اتفاق افتاده.
آره، خب بریم سراغ این 3 تا سبکی که گفتیم. اول یه توضیح مختصر راجع به آرنبی بدم، بعد بریم مهمونمون رو معرفی کنیم. آرنبی اگر بخوایم توضیح بدیم، یه سبک تلفیقیه بین بلوز و هیپ هاپ، یعنی خوندن مثل بلوزه با آواها و تحریرهای بیشتری که روی آهنگ سازی و اون بیت هیپ هاپ خونده میشه. این یه تعریف جزئی از آرنبیه، ولی خب چون الان خیلی بحث ترپ داغه، خوبه که بریم دیگه رو ترپ و مهمون برنامه رو معرفی کنیم.
خب فربود، بریم با مهمون این قسمت آشناشیم.
حالا با دارای دایی دارای تو زد دار بی تو زد دارای تو زد بی تو دارا پای داره
درست خیره به هدفم و شیب نور تو شب شهرم شیرچه شنا تو شرا شورم قدیم جدید ترینیم تمیز ترین نقیز دیدم ما رو حتی وقتی که وسته بود چشما شور
پخشنگا ویروس باشن سقارمون و فرمستم به تیه جوره میزون بازم تو خودت بری صرف و تو نده بیرونیم برداشم چون من هرکی باشم ولی بعد تیون است این که این بار باشم همینجا تهشم همینجا ششم جا من اینجا سینا میخوام با من باشن یا جا من باشن.
دارا کلاهی متولد 8 مرداد سال 1376 در تهران، آهنگساز گروه پایدار هست. دارا از کودکی با ساز تنبک موسیقی رو آغاز میکنه
و از اونجایی که در خانواده ای اهل موسیقی بزرگ شده با دیگر سازها نیز آشنا میشه. جالبه بدونید دایی دارا آهنگساز سبک راک هست و دارا به سازهایی همچون پیانو، گیتار و درام نیز مسلط و ساز مورد علاقه اون پیانوه که از 5 سالگی نواختن اون رو شروع کرده. آشنایی دارا با گروه پایدار از دوستی اون با ایمان شروع میشه و به واسطه ایمان که با اعضای پایدار آشنا بوده با جیدال و عرفان آشنا میشه که به دلیل جدید بودن سبک کاری دارا بعد از شنیده شدن کارهای اون توسط گروه پایدار به پیوستن به این گروه دعوت میشه. دارا همکاری خودش با پایدار رو با آلبوم 70 از جیدال شروع میکنه و بعد از اون با آهنگسازی در آلبوم هایی مثل اسفند و ابرهای نقره‌ای کار خودش رو تا به امروز ادامه میده که آلبوم آیت الترپ از عرفان و جیدال که آهنگسازی اون به طور کامل توسط دارا انجام شده بود منتشر شد. دارا از اولین اشخاص رپ فارسی هست که سبک ترپ رو به طور حرفه‌ای دنبال کرد و اون رو بیش از پیش با گوش شنوندگان ایرانی آشنا
کرد.
بخونه زما ماری بگیرن باید برن تو شهرام کاغذ جا امضا خودشون اگه مسموم شن بمیرن تو خودم هم تو جمعی نمیرم هیچی هم بی دلیل نمیگم میخوام 4 سال دیگه بشه.
خب همون جوری که شنیدین مهمون این قسمت برنامه‌مون دارا پایدار هستش، عضو گروه پایدار و یکی از اولین کسایی که سبک ترپ رو توی ایران به طور خالص اومد و تولید کرد.
دارا جان خدمتت سلام عرض میکنیم، خیلی خوشحالیم که در خدمت هست.
سلام به شما و شنوندهای عزیز که دارن این پادکست رو گوش میکنن، خوشحالم در خدمتون هستم.
مرسی. خب دارا اول از همه بگم که قراره راجع به ترپ با هم دیگه صحبت کنیم و اینکه کلا در مورد آهنگسازی هستش این قسمت برنامه‌مون. شروع کنیم با هم دیگه، ما یه مروری داشتیم به آهنگسازی و این روندی که هیپ هاپ تا الان طی کرده تا به امروز رسیده و رسیدیم به سبک ترپ.
دارا اگه موافق باشی شاید برای خیلی از مخاطبا این واژه ترپ واژه غریبه‌ای باشه، اگه میتونی توضیح بده ساختار ترپ رو یکم برامون باز کن و هر چی که دلت میخواد از ترپ رو برای ما توضیح بده.
آره ببینیم این ترپ چیه دیگه اصلا.
درست. ترپ خب یه سبک از موزیک الکترونیک هستش که خب شاخه‌های مختلف داره، توی EDM میتونه باشه، هیپ هاپ میتونه باشه و خیلی چیزای دیگه که خب معروفه به درامز و بیس قویش که به قول معروفش میگن 808. و یه چیزی که خیلی اشتباه میگیرن موزیک ترپ با بیت ترپه که دوتا چیز کاملا متفاوته. شما ممکنه یه بیت یا آهنگ ترپ باشه ولی محتوای آهنگ ترپ نباشه، پس نمیتونیم بهش بگیم اون موزیک ترپه. که ترپ هم از خب اگه همه جا سرچ کنین هستش، یه جا توی یه سری خانه‌ای به اسم ترپ هاوس این اومده که توی آمریکا توش ترپ میکردن، حالا به قول معروف میشه گفت خلاف یا خیلی چیزای دیگه که بشه ازش پول در آورد از توی این خونه ها، که روی سبک این بیت ترپ میومدن راجب ترپ کردن میخوندن که تبدیل شده به موزیک ترپ. حالا این یه توضیح بود که بهتون بگم بیت ترپ خیلی فرق میکنه با اینکه موزیک کلا محتوای آهنگ ترپ باشه.
درسته. این تفاوتی که میگی یعنی توی محتوای ترپ هم هست، میشه مثلا یه ذره بیشتر بازش کنی این بیتش که میگی فرق داره با یه آهنگ ترپ، چیه فرقش؟
ببینیم بیت ترپ میشه دقیقاً همون موزیک الکترونیک که درامز و بیس قوی داره، حالا ملودی های مختلف میتونه داشته باشه روش، ولی اگر روی اون آهنگ شما مثلا بیت سیاسی بخونی نمیشه، بیت اجتماعی بخونی نمیشه موزیک ترپ. بیت آهنگ ترپه ولی به کل کار نمیگن موزیک ترپ.
یه سوالی که دارم اینه که برای ترپ چه شاخصه میتونیم بذاریم، یعنی بیشترین عنصری که توی ترپ وجود داره برای شناساییش چیه، اون چیزی که واضحه و یه آهنگو ترپ میکنه؟
ببین میگم راجب ترپ خوندن شما نمیدونم حالا توی آلبوم های گوش داده باشین یه آهنگی مثل میباره هنوز یا میریزه برام توی آلبوم ابرهای نقره دو به اینا محتوای ترپ داره آهنگا، که حالا ممکنه توش پارتی کردن باشه، توش که چه جوری ما به اینجا رسیدیم از چی به چی چه جوری رسیدیم، میدونی چی میگم، این میشه محتوای کلی آهنگ. حالا ممکنه توش راجب خلاف کردن خونده شده باشه، راجب خیلی چیزای مختلف میشه خونده شده، ولی تا زمانی که این موضوع نباشه موزیک ترپ کل موزیک ترپ نیست، فقط بیت ترپ.
درسته. حالا گفتی دوتا از کارا رو به نظرم خوبه الان بریم یکی از کارا رو بشنویم، مخاطبا یه ذره با این فضا آشناتر بشن، با هم دیگه برگردیم.
داروی تو زد
ببین داشتی من تهش رو دیدم، بالا پایین زیاد کمش رو دیدم، هرکی بالا سرم پرید پرش رو چیدم، نسیه نمیخوام تا به نقدش رو میدم. میباره 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 هنو، زمستون رفت و میباره هنو، جای ما میه کیا خمون. میباره هنو میباره 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 هنو، در بطری و با میشه میپاشه هنو، جای ما میه کیا خمون، سر تا خطر تیم سیاه هنو. سبز و پک شدنم.
خب شنیدیم ترک میباره هنوز رو از بچه های پایدار با هنگسازی دارا. خب دارا همونجوری که گفتی که این یه درامزای مخصوصی هستش توی ترپ و اسمی بردی به نام 808. خوبه که اینجا باز کنیم بگیم این 808 چیه برای شنونده ها و جدا از بیت اینو پخش کنیم که باهاش آشنا بشن. 808 یه نوع درامه که فکر میکنم سال 1990 به وجود اومد و یه بیس خیلی سنگینی داره روش، یه ساختار خیلی سنگینی داره روی اون بیسش و خوبه که الان با هم دیگه بریم گوش بدیم این 808 رو به طور جدا باش آشنا بشید.
خب اگه موافق باشی سوال بعدی رو از دارا بپرسیم. ببین توی ترپ یه چیزی که خیلی مود شده اینه که هر کی بیت میزنه همه سری میگردن دنبال شبیهش و میگن که این بیت مثلا شبیه فلان بیته توی آهنگای رپ آمریکا. نظرت راجع به این شباهت پیدا کردن ها چیه و اصلا چقدر این موضوع رو قبول داری؟
خب ببین ترپ همونطوری گفتم همشون 808 استفاده میشه، خب و یه سری المان‌های مخصوص داره که تقریبا میشه 70% ساختار آهنگا شبیه همه. یعنی شما آهنگای ترپ پویسر رو هم گوش کنی کم تفاوت توشون پیدا میکنی. حالا شما بیا ببین میلیون ها پرودوسر هست توی دنیا، هر کدوم هم روزی یه دونه بیت بزنن دیگه 100% ممکنه اتفاق بیفته که بیت یکی شبیه به یکی دیگه در بیاد این وسط. دلیل حالا به اسکی رفتن یا کاور بودن یا چیزای دیگه که توی ایران مود شده میگن مثلا اون یکی دزدیده اینو اینو فلان کرده، نیستش، دلیل نمیشه، چون واقعا میگم خیلی پرودوسر داریم ما توی دنیا و حالا یکی بیت زده یه ذره شبیه اون در اومده به میلیون رفته دزدی کرده، این به نظر من کار اشتباهی و دلیل به کپی بودن نیست اصلا.
درسته، همینجوری که گفتی خب بالاخره هر سبکی یک سری نشونه هایی داره برای این که بگه من خب مال اون سبک هستم.
درست.
مثل این میمونه این شباهت دادن ها که مثلا ما بیاییم بگیم یه سبک یک شعر مثلا مثنویه، هر کاری که قافیهش آخره مثلا مصرع بود
این کپیه مثلا از یه مثنوی دیگه.
دقیقا
یه همچین چیزیه و
در حالی که شاخصه اون قالبه که این شکلی باشه،
که این شکلی باشه. دقیقا نمیتونیم بگیم چرا این ایتوهد استفاده کرده اونم استفاده درسته. کرده چرا این اینسترومنت استفاده کرده اونم همین استفاده کرده، دلیل به کپی بودن یا دزدی نمیشه.
ببین یه بحثی که پیش میاد اینه که مثلا خیلی ها میگن این سمپله، این یکی کاوره. این اساساً این واژه هایی که الان هست و رایجه تو بین مردم و مخاطبا مثل سمپل، مثل کاور، یا اصلا حالا تو معنای عامه‌ترش مثلا میگن کپیه، اینا چه فرقی با هم دارن؟ میشه چه فرقی بین سمپل و کاور و یا حتی کپی قائل شد؟
ببین سمپل، اصلا سمپل و کاور دو چیز کاملا متفاوتن. سمپل یعنی شما بیا یه قسمتی از آهنگ مورد نظر تو، حالا چه وکال باشه، چه ملودی باشه، چه درامز باشه، شما بیا اینو ورداری اونطوری که خودت دوست داری فرق بدی بهش، روش افکت بذاری، حالا وکالا رو میخوای بذار زیر بیت، میخوای بذار یه قسمت هوک، این میشه سمپل کردن. و ولی کاور کردن یعنی شما بیای ملودی کارو برداری، لیریکس کارو برداری، همون ملودی رو بیای بخونی، فقط حالا مثلا با پیانو بزنی بخونیش، مثلا نیای بشینی کامل از اول، یعنی اینکه شما یه آهنگو بازخوانی کنی دوباره، این میشه کاور کردن. شما میای مثلا آهنگ اچرن رو یکی یه دختره مثلا میاد میشینه میخونه، اون میشه کاور کردن. ولی اگه من وردارم آهنگ اچرن رو بیارم بذارم توی مثلا قسمت گیتارش رو عوض کنم، روش بیت بزنم، یکی دیگه بیار روش بخونه و اوکیه حالا یه مقدار صدای اون آهنگو بده، ولی نه دلیل به کاور کردن آهنگ نمیشه، میشه سمپل کردن.
دارا اونجوری که گفتی میدونیم که کاور کردن طبق گفتهات یه مراحل قانونی رو داره به هر حال، یعنی
درست
تو باید اسم ببری از کسی که کارشو داری کاور میکنی.
تو سمپل هم همینطوره، تو سمپل هم شما باید حتما اسم طرف یا اون موزیک برداشتیو بگی که چی بوده که مردم حالا بدونن، یا اینکه حالا توی ایران که قانون کپی رایت وجود نداره، ولی توی موزیک حرفه‌ای شما باید حتی یه مبلغی بپردازی تا بتونی اینا آهنگو سمپل کنی.
همه من خواستم بدونم، همه من خواستم بدونم که سمپل هم آیا این هستش که میگه اینجوریه.
صد درصد.
حالا خودت هم میتونی یه مثالی بزنی از کارهایی که سمپل کردی، یا حتی روندشو اگه دوست داری برامون بگو که چی شد که به اون آهنگ رسیدی و از توی کارات استفاده کردی ازش.
آره، مثلا آهنگایی مثل حالا توی این آلبوم پایداری و مخزن راز، ولی در کل مثلا توی آهنگ مینیمال بوده، یه دوست بوده. خب پایداری مثلا یه روز با دوستان نشسته بودیم، مثلا یه آهنگو گذاشت و خوشم اومد و رفتم گوشش کردم چندین بار، ملودیاشو پیدا کردم، وکالاشو جدا پیدا کردم، شروع کردم به سمپل کردن و خب به این درجه رسید. یا مثلا مخزن راز ساوندترک آهنگ بتمن بود که من از بچگی خیلی دوستش داشتم و تصمیم گرفتم که استفاده کنم و خیلی هم خوب در اومد. حالا آهنگ یه دوست مثلا آهنگ شوپن و لودویگو اینودی بوده که ایمان و جیدار روش خوندن، جزو اولین آهنگا من بوده. هستن کارهای زیادی هستن که میگم مثلا آهنگو گوش میکنم خیلی حال میکنم، اگه باش ارتباط برقرار کنم و احساس کنم که توی سمپل قشنگ میشه ازش استفاده میکنم.
پس اینجا یه نکته خیلی جالب میفهمیم، اونم اینه که یه آهنگساز آهنگسازی که میکنه خیلی وابسته است به سلیقه موسیقیاییش و اون زیست هنری که داشته و
دقیقاً
آهنگایی که گوش داده.
گوش قوی هم میخواد آهنگساز.
درست دقیقاً.
بازم رفت سر بازی، سنگ دلتر ایه افسر نازی، هفتاییم اجده و هفت سر باستی، نه رپ نمی کنی دلقه کلاتی، بعد جدینی وقت واسم از سر بازی، عمقی میریم پیه مخزن رازیم، استادشیم میگه مسئله سازیم، مستیم پیه کش زکر رازی، من رفتم چون که گم شده بودم، آره خورشید پشت ابرو پیداش نبود، بر بچه هم همه گرگ شده بودن، اما مدر رفیقا که میگی ای کاش نبود، برگشتم چون که پر شده نورم، عرفا این با یک دونه ای باش نمون، برگشتم چون که قول داده بودم، ولی نبودم هم یکی مثل بیتام نخون.
خب دارا یه سوالی که هستش اینه که چرا این روزا همه آرتیستامون دارن ترپ کار میکنن؟ حالا درسته مثلا الان یه سبکیه که خیلی ترنده و شنیده میشه، ولی مثلا خودت تو کارنامت یه سری بیتا هستن که ترپ نیستن و واقعا خوب زدیشون، یعنی یه کارهای قوی هستن، مثل نقره‌ای تو آلبوم ابرای نقره‌ای بود، یا شبای تهران ورژن جدیدش تو آیتول ترپ. اینا یه ذره مثلا از ترپ دور بودن ولی خب کیفیت بالایی داشتن. میخوام ببینم چه چیزه این ترپ جذابه که الان مارکتو خیلی زیرو رو کرده.
خب ببین ترپ الان بروزترین سبک دنیا تقریبا، و شما حتی توی هیپ هاپ نه توی آهنگای پاپ هیت دنیا هم درامز ترپ یا یه اثری از بیت ترپ توشون پیدا میکنی، و دلیلش هم خب ممکنه به خود شخص بستگی داشته باشه، ولی واسه من خیلی انرژی میده بهم، خیلی مثبت، احساس کمتر کسی هم پیدا میشه که روی بیتای ترپ بیاد خیلی غمگین و ناراحت بخونه، و واسه من اینه که بهم انرژی میده، خیلی موتیویت هم میکنه، خیلی بیشتر ارتباط برقرار میکنم باش تا آهنگای دیگه، نه اینکه دوست نداشته باشم، ولی هر چیزی رو به موقعش گوش میکنم، ولی خب تو طول روز واسه انرژی گرفتن و سرحال شدن آهنگای ترپ گوش میکنم، و شاید واسه هر کسی دیگه تفاوت داشته باشه.
یعنی فکر میکنی همون تحت تاثیر جریان مینستریم که بیشتر مخاطبا دوست دارن ترکای شادتری گوش بدن نسبت به حالا کارهایی که از موضوعات دیگه هیپ هاپ صحبت میکنه؟
دقیقاً همین.
داره یه سوالی هم که هستش، یعنی یه مسئله یا توی سبک ترپ اوتوتیونه. اوتوتیون همون افکتای صوتیه که صدا رو مثلا الکتریکی تر میکنه. میخوام بگم که تو سبک ترپ این خیلی استفاده میشه، با توجه به این که توی ایران خیلی خب جا نیفتاده، نظرات مثبت و منفی زیادی دریافت میکنه. نظرت در مورد این اوتوتیون چیه؟ به نظرت باید جا بیفته یا اینکه نه زیاد استفاده نشه ازش؟
ببین اوتوتیون رو فقط توی رپ استفاده نمیکنن، چون همه سبک‌های موسیقیش توش از توی مرحله میکس و مسترینگ از کمی آتوتیون استفاده میشه، پاپ، راک یا هر چیزی، اونم فقط به خاطر اینکه کار خیلی صاف و ساده و تمیز در بیاد و نقصی نداشته باشه. حالا توی رپ این بیشتر استفاده میشه، برای اینکه یه رپر خواننده نیست، حالا کم ممکنه باشه ولی خب تعدادشون خیلی کمه، و مثلا واسه قسمت‌های کوروس آهنگ یا قسمت‌هایی که ملودی داره این آتوتیون کمک میکنه که آهنگو قشنگ‌تر در بیاره و صدای اون کسی که داره میخونه مثلا فالش نباشه. ولی میگم فقط توی رپ استفاده نمیشه و چیز خوبیه به نظر من. شما یه آهنگو تر تمیز و قشنگ گوش بدید چیز بدی نیست. آره اگه یه کسی کارش این باشه که کنسرت بذاره باید بره رو سنت بخونه، خب اونم استفاده میتونه بکنه، ولی بهتره که توی سبک رپ توی قسمت هوکا شما وقتی میری روی سن اون قسمت هوکو مثلا میذارن توی پلی بک میذارن و خود رپه بیشتر روش مامبل میکنه. به قول
خب مامبل گفتی میشه بگی مامبل چیه دقیقاً؟ چون یه لفظیه که فکر کنم این روزا خیلی مد شده، میگم مامبل رپ اینا. آره. چیه داستانش؟
مامبل رپ هم هست، همون آتوتیون استفاده میشه، یعنی کلمه ها رو خیلی واضح گفته نمیشه. مثلا این سبکو خیلی فیوچر اول آوردش، تو توضیح اونچنانی نداره، فقط اینکه کلمه ها واضح نیست و شما بیشتر روش خودت وقتی داری میخونی به تکست آهنگو نمیخونی، بیشتر فلو آهنگو میگیری و خودت زیر لبی میخونی.
ترافیس اسکات هم فهم کنم اینجوری داره کار میکنه.
ترافیس اسکات اولاش اینجوری بود ولی الان خیلی داره روی آتوتیونش کار میکنه و به نظر من استفاده درست و از آتوتیون الان در حال حاضر ترافیس اسکات انجام.
دقیقاً. حالا خیلی خوبه که ما میبینیم مثلا همین ترافیس اسکات کاراش داره خیلی میره تاپ میشه، هیت میشه، ولی تو ایران مثلا آتوتیون استفاده میشه همه سری جبهه میگه.
دقیقاً برمیگرده به دانشی که داشتن یا حالا میگم چون چیز جدیدیه ممکنه اولش اونقدر خوب جواب نگیره ولی
پذیرفته
نشه. به مرور زمان بهتر.
ببین اصلا یه چیزی که خیلی شاید جالب باشه اینه که روند رپ فارس ما خیلی داره گرایش پیدا میکنه به رپ غرب، حالا چه آهنگسازی چه از جهت محتوا. مثلا دار اگه یادت بیاد اول رپ فارسی، شاید اصلا اولین آلبوم رپ فارسی که توی پادکست قسمت قبل هم ازش صحبت کردیم، آلبوم جنگل آسفالت، آهنگسازی رو داشت که توش از سازای ایرانی استفاده میشد. یا یادمه که تهم هم اون سالای همچین کارهایی میکرد،
کار تلفیقی و مهدیار و تهم خیلی پی کار تلفیقی بودن اوایل.
دقیقا. سوالم ازت اینه که به نظر چی شده این گرایش ما به سمت هیپ هاپ غرب رفتن از چی میاد و چرا ما از سازهای بومی خودمون دیگه هیچ نمیبینیم تویش آهنگسازی که از اون سازها استفاده کنه؟
ببین بسته، اولا که اصلا هر کسی سبک خودشو داره و اگه هر کی بیاد این کار رو انجام بده خب خیلی تکراری و بد میشه، ولی میگم همونطوری گفتم منم این کارام انجام دادم، آهنگایی که با سینا داشتم، با عرفان داشتم، مثلا آهنگ جاوید منو نترسون، خیلی آهنگای دیگه هم که هنوز نیومدن بیرون از سازهای بومی استفاده کردم. ولی میگم بستگی به سبک اون، مثلا من سینا رو روی این سبک خیلی قشنگتر میدونم تا جیدار. احساس میکنم که اگر روی آهنگای سینا سازهای بومی استفاده بشه خیلی قشنگتره، ولی به این معنی نیستش که در کل استفاده نشه و اینجوری نیستش که هیچکی استفاده نکنه. حالا آهنگسازهای دیگر نمیدونم، ولی من نسبت به کسی که دارم باش کار میکنم این بیتار رو حالا ساز بومی استفاده میکنم یا یه سنتور استفاده میکنم، فلوت استفاده میکنم یا اصلا کلن فقط اینسترومنت های خیلی به قول معروف سینت و اینا که اصلا هیچ ربطی به سازهای بومی و اینا نداره و خیلی سه الکترونیک.
درسته. پس یعنی هنوزم استفاده میکنی با سینا بیشتر؟ با سینا تهم.
دقیقا با سینا خیلی موضوع رو اصلا تقریبا 90% بیداری که میزنیم همین شکلیه از سازهای مثلا مسازهای مثل میگم سنتور و فلوت و دف و تنبک و این استفاده.
چقدر خوب. پس امیدواریم که کارهای اینجوری ازت بیشتر ببینیم.
حتما 100%.
خب حالا خوبه که یه نگاه بندازیم به وضعیت آهنگسازی تو ایران به خصوص سبک هیپ هاپ. داره یه مسئله‌ای که هستش اینه که تو رپ آمریکا ما میبینیم آهنگسازا حرف اول و آخر یه پروژه رو میزنن، در نهایت هم بخش عمده ای از فروش سهم آهنگساز میشه، اما تو رپ فارسی میشه گفتش در حالت ایدئالش هم باز این اتفاق نمیفته و رپر و آهنگساز حقوقشون یا برابره یا اینکه حق آهنگسازا توش اجحاف شده. به نظر تلت این تفاوته چیه؟
ببین من خودم برای شروع کردم از زمانی که شروع کردم مجانی کار میکردم و بیشتر واسه این که تجربه به دست بیارم و چیزهای جدید یاد بگیرم، ولی خب الان که وارد پایدار شدم این اتفاق نمیفته، یعنی هر کسی حق خودشو داره و من اصلا ناراضی هم نیستم. حالا ممکنه به اون اندازه‌ای که آهنگسازهای خارجی میگیرن نباشه، ممکنه مقدارش اندک باشه، ولی بازم در حدی هستش که میدونی حق کسی خورده نشده این وسط. و حالا من از خودم و گروه هم راضیم و حتی میگم با اینکه ممکنه مقدارش کم باشه ولی من مشکلی ندارم اصلا.
درسته، اصلا نمیشه این درآمدها رو مقایسه کرد چون اصلا ما الان نمیتونیم
به مارکتشه دیگه. مارکت ایران چون در کل اونقدر پولی توش نیست، کلن مقدارا کمه. حالا کسی حالا حق کسی خورده ولی هیچ وقت تو پایدار اینجوری نبود و هر کی حق خودشو گرفت.
امیدواریم یه روزی مارکت ما هم بتونیم این سازوکارش داشته باشیم که آرتیست ها بتونن بدون دغدغه آلبوماشون و کاراشون رو بفروشن. داریم هم میریم این سمت.
دقیقاً این آرزوی هر آهنگساز و رپری.
شنونده هم دوست دارن که
آره به اینجا برسیم.
برسه که حمایت کنن از آرتیست مورد علاقه.
100 درصد واسه شنونده هم بهتره وقتی خب پول توی مارکت بیاد، آهنگا بهتر میشه، همکاری ها بیشتر میشه، به جای اینکه همه با هم بد باشن بیشتر با هم همکاری میکنن، چون میدونی آخرش پول در میارن از این کار و واسه شنونده هم آهنگای قشنگ تر.
به نظرم فرهنگمون یه ذره باید روش کار بشه. رسانه هامون
هنوز کار داره.
دقیقاً رسانه هامون داره به نظر من خیلی دارن بد کار میکنن.
یکی از دقیقاً مهمترین ها رسانه هاست.
درسته.
ببین آخه چیزایش هم خیلی به رسانه ها مربوط نمیشه، به خاطر اینه که شاید ما فرهنگ کپی رایت همون که اول حرفات گفتی نداریم، شاید دیگه خیلی چیزا بی اهمیت میشه.
حداقل باید خودمون این وجدانمون بهمون بگه که چه کاری درسته چه کاری غلط.
دقیقاً. یه سوالی که خیلی مطرحه، حالا من خودم یکی از اولین سوالایی بود که می‌خواستم ازت بپرسم دارا، اونم اینه که روند شکلگیری یک کار چجوریه توی گروهتون؟ یعنی تو اولی آهنگو میسازی، بعد انتخاب میکنی که این آهنگو کدومی که از آرتیستای گروهتون روش تکست بنویسه یا اونا به توی تکست میدن، تو روشون آهنگسازی میکنی؟ این روندشو ممنون میشم برام توضیح بدی.
حالا من بخوام صحبت امیرحسین رو تکمیل کنم، بخوام مثلا مقایسه کنم با رپ آمریکا، اینجوریه که آهنگساز اول مثلا یه کاریو میزنه، بعد اصلا اون خود آهنگساز تعیین میکنه که کی روی این بیتش بخونه. میخوام ببینم الان تو هم اینجوری کار میکنی، مثلا یه کاریو میزنی میگی این مخصوص کسیه یا نه بعدش؟
آره ببین 50-50 دیگه. بعضی وقتا مثلا یه گروپ داریم، مثلا بیتر رو میزنم میفرستم توی گروپ، بچه‌ها خودشون تصمیم میگیرن با هم که کی بخونه، ولی بعضی وقتا مثلا یه بیت میزنم که احساس میکنم اگر روی این ایمان بخونه خیلی قشنگ‌تر در میاد، اگر روی اون یکی مثلا سینا بخونه، اون وقت اینا رو جدا جدا میفرستم. ولی اول اینکه بیتو اول همیشه اول بیتو میزنیم، بعد میفرستم و حالا لیریکس نوشته میشه روش و چیزای دیگه. ولی حالا اینکه بفرستم حتما به شخص خاصی، نه، ممکنه بفرستم توی گروپ خودشون تصمیم بگیرن، یا اینکه جدا جدا میفرستن چون احساس بکنم که اگه فلانی بخونه قشنگ‌تر میشه.
خب دارا، نمیدونم چقدر سبکایی که توی رپ فارسی داره کار میشه این روزا رو دنبال میکنی، اما اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، توی آهنگسازی الان سبکای خیلی زیادی دنبال میشه. مثلا یک سری از آهنگسازامون مثل مهدیار آقاجانی بیتای استفاده میکنن که توش افکت ها و سازهای زیادی استفاده شده،
بیتای
شلوغه به اصطلاح. یا مثلا بعضی از آهنگسازامون الکترونیک کار میکنن مثل یا مهراتیدن. یه سری دیگه هم هستن مثل بچهای تشکل دیوار که بسته به حالا اون فضای کاری خودشون، کار محتوا محور بیشتر،
درست،
یه کاری میکنن که نمیدونم آرتیستا بهش چی میگن اما مخاطبا بهش میگن فضا سازی. این سبکا رو چقدر دنبال میکنی و اینکه
خودت هم استفاده میکنی از این سبکا؟ یعنی دوست داری وارد شی به سبکای دیگه رپ فارسی یا نه؟
اصلا نظرت راجع به این سبکا و اینا چیه؟
ببین من خودم بیتای خیلی شلوغ و اصلا دوست ندارم. حالا میام سلیقه اونایی که خیلی شلوغ و کلی اینسترومنت داره و اینا رو، حالا نه فقط من، خود تیمم هم اونقدر خوشش نمیاد از این سبک، نه اینکه سبک بدی باشه، ولی اون حسی که بهم میخواد و بهم نمیده و حالا میام دوست ندارم بیشتر راجع به سبکایی که کار نمیکنم یا دوست ندارم نظر بدم، چون حالا یه سبک من نیستن و درست نیست که اصلا بخوام نظر بدم، ولی کارهای مثلا آتورو خیلی دوست دارم، با اینکه سبکش واسه من نیست، ولی آتور و دهقان فکر میکنم کسی هن که خیلی خوب دارن توی سبکای خودشون جلو میرن، ولی از سبک خودم و فاز خودم مثلا کسی مثل پوبون احساس میکنم که الان داره استاندارد کار میکنه و بیتای اگرم گوش کرده باشه میبینین که خیلی ساده است ولی در عین حال قشنگ، کاری که خب منم خیلی دوست دارم انجام بدم تا جایی که میتونه آهنگ ساده باشه ولی اون حسی که باید برسونه.
خب خیلی از این فعالین سبکایی که گفتیم اعتقاد دارن که ترپ سبکیه که توش آهنگساز نیاز به مهارت خاصی نداره، دنبال روی یه سری لوپای از قبل آماده است بیشتر. جوابت واسه اینجور افراد چیه؟
خب ببین نمیدونم، هر کی که این حرفو زده تقریبا باید بگیم که نه تا حالا ترپ نساخته یا نمیتونه ترپ بسازه، چون ترپ خوب ساختن واقعا کار آسونی نیست. حالا ممکن از لوپ استفاده بشه بعضی وقتا، ولی حتی استفاده از این لوپ ها تو جای درست و فضای درستش خیلی کار سختیه. شما بیا نمیتونی لوپ رو همجوری بیای بنازی، باید حتما قبلش فضا سازی انجام داده باشی، باید ملودی ها رو با هم هماهنگ کرده باشی، و کسی که اگه نمیدونم ترپ نساخته یا نمیتونه بسازه فقط برمیگرده همچین حرف میزنه. فکر میکنم اشتباسی نه.
خب دارا، به نظرت پیشرفت آهنگسازی تو سبک هیپ هاپ چجوریه؟ همونجوری که همون میدونیم از اولین هدفهای رپرهای ایرانی جهانی شدن بوده، ولی خب خیلی حرکتهای بزرگی ندیدیم توی این راه. خیلی هم دلیلش رو پایین بودن کیفیت آهنگسازی میدونن. نظرت چیه؟ به نظرت آهنگسازی تو سبک خودت اونقدر پیشرفت داشته که به رقابت با آهنگ خارجی بپردازه یا نه؟
یا اصلا فکر میکنی به این که یه روزی کار کنی با رپرهای خارجی مثلا؟
این جواب این سوالم خیلی واضحه، چون کسی که میخواد جهانی کار کنه، شما اگه واسه کسی که غیر ایرانی باشه آهنگو بذاری، نمیاد ببینه چی گفته شده تو آهنگ، میاد اول به آهنگسازی نگاه میکنه، بعد به فلو و ملودی که خواننده روش استفاده کرده. نمیاد بگه که آقا این آهنگ اجتماعی سیاسی ترپ اینه اونه، اصلا به این موضوع نگاه نمی کنه. اولین چیزی که نگاه می کنه آهنگسازی، دوم فلو و سوم ملودی که خواننده به کار برده. حالا توی ایران خیلی داره پیشرفت میکنه و مخصوصا اینکه حالا بیتا داره خیلی قوی تر و قوی تر میشه، آهنگسازهای بهتر میان میرن و 90% این که اگه بخواد جهانی بشه روی میام بیت کاره. و درست هم هست که کسی این بگه که بیت باید قشنگ باشه تا بتونه روی سطح جهانی دیده بشه، و اینکه خودم اگه فکر کنم آینده نه چندان دور بین المللی کار میکنم.
یعنی فعلا بهش فکر نمی کنی ولی برنامه‌شو داری که یه روزی هم مثلا؟
چرا دیگه، باید بهش فکر کنی تا بهش برسی دیگه، باید هر روز که صبح خواب پا میشی بهش فکر کنی و هدفت قرار بدی و تو زمانی که پیش نرسیدی دست نکشی از
دقیقا خواهد. امیدواریم که بتونی یه استارتی توی این قضیه بزنی، وارد اون مارکت هم بشیم.
حتما حتما.
دقیقا، چون حالا سن دارا میجوریه که میتونه آره امباپه یه جوری آهنگسازیه. امیدواریم که ببینیمش تو سطح‌های خیلی بالاتر.
مرسی.
خب دارا، بپردازیم به سوالی که یه ذره مربوط به کارهای شخصی خودته.
درست.
در مورد آیت الترپ یه نکته که خیلی ازش انتقاد کردن محتوای کارا بود. مسلما این بر عهده آهنگساز نیست، ولی سبکی رو دنبال میکنی که نیاز به این محتوا داره. نظرت در این مورد چیه؟
ببین فکر میکنم که ببین بجز دوتا آهنگ که کاملا ترپ بودن توی آلبوم، بقیه آهنگا در کنار این که موزیک ترپ بود، در کنارش خیلی انگیزشی بوده، انرژی میداده، اجتماعی هم حتی بوده، ولی و فکر میکنم که از لحاظ محتوا خیلی آهنگا با هم متفاوت بودن. به جز میگم دوتا آهنگ که کامل میشد گفت یک موزیک کاملا ترپه، ولی بقیه آهنگا در کنار ترپ بودن و نگر داشتن اون قانون ترپ، اجتماعی داشتیم توش، انگیزشی، انرژی، اصلا نمیدونم، فکر میکنم که از هر سبکی توش بوده.
کلن آلبومو من گوش میدادم بیشتر انگیزشی بود، یعنی
درسته دقیقا
قدری که به قول خودت میگی گنگ نبود، بیشتر انگیزشی بود تا گنگ، چون ترپ معمولا روش گنگ میاد.
آره میگم یکی دو تا آهنگ گنگ اونطوره
کلا. به نظر من این یه ژانره، من بخوام مثال بزنم از این مورد، مثل یه فیلم میمونه که مثلا میگیم این ژانر این فیلمه چه میدونم اکشنه، این
درامه.
آره دقیقاً اینم یه سبکیه برای خودش از لحاظ محتوا و
آره بیشتر آهنگا انگیزشی و انرژتیک بوده بیشتر.
داره توی کارنامه‌ات یه سری همکاری با لیتو داری که نقطه خیلی خوبی بوده برای جفتتون. تقریبا هر کاری که واسه بهزاد زدی هیت شده، مثل ترک توچی بالایی یا مسخوته. برنامه دارین بازم با هم دیگه کار کنین یا چجوریه؟
آره قبل از اینکه من اصلا وارد پایدار بشم با بهزادم آشنا شده بودم و دوتا آهنگ با هم جمع کردیم و مثل خودت و تو چی بالایی که خب حسابی هم ترکید، هم نقطه خوبی واسه من بود هم اون، ولی الان فعلا برنامه ندارم و بیشتر تمرکزم روی آلبوم خودم و آلبوم ایمانه که الان داریم جمع میکنیم.
خودت هم داری آلبوم میدی؟
درست.
اینسترومنتال یعنی؟
نه اینسترومنتال نیست، تقریبا ویریس آرتیست با آرتیست های مختلف کار میکنم.
چه حرکت مثبتی و خوبی.
مرسی. تا جایی که بشه این اتحاده رو بیاریم.
دقیقا ما نیاز به اتحاد داریم این روزا تو رپ فارسی. امیدواریم که توی این راه هم باز موفق باشی.
مرسی.
داره یه ترک هم داشتین تحت عنوان دید دل تو آلبوم ابرای نقره دو بود فکر میکنم. قبلش تیزر ازش پخش شده بود که بیتش یه ذره فرق داشت با نسخه که توی آلبوم بود.
درست.
رو نسخه اولش تا جایی که من نظرتو میدیدم خیلی نظرو بهتر بود. چرا عوض شد؟ کلم بیشتر اینو پرسیدم که ببینم این عوض شدن ها چجوریه، تصمیمش رو چجوری میگیرین و چه اتفاقی میفته که بیت یه کار مثلا عوض میشه.
ببین از لحاظ کیفیتی و بروز بودن و دیده و دل دومی که پخش کردیم خب خیلی بهتر بود و احساس میکنم که چون تیزر رو دادیم و یه مدت خیلی طولانی آهنگ پخش نشد، احساس کردم که آهنگ باید باز بروزتر بشه و با علی صحبت کردم، با ایمان راجع به موضوع صحبت کردم، بیت آهنگو تغییر دادیم و همه احساس، یعنی نه فقط من، علی و ایمانم روی این موضوع که خیلی بهتر شده بود آهنگ نظر دادم و احساس میکنم دلیل این که اولش الان خب خیلی بهتر شده، ولی اولش که آهنگ اومد بیرون یه مقدار انتقاد شده بود برای این بود که خب مردم اونو گوش داده بودن و انتظار داشتن که اون آهنگ بیاد بیرون.
آره
و
گوششون عادت کرده بود
دقیقا تو ذوق خورده باشه تا اینکه آهنگ بد باشه یا کیفیتش بد باشه. ولی خب بعد چند بار گوش دادم، من حتی کسی هم بودن که بهم دایرکت دادن و گفتن که ما اولش گفتیم بد بوده ولی الان احساس میکنیم که خیلی بهتر شده.
درسته.
مرسی از توضیحاتت. یه سوالی که میخواستم اول گفتگو بپرسم ولی گذاشتم تو سال شخصی اینه که همونجور که خودت هم گفتی زیست هنری یه آرتیست خیلی تأثیر میذاره روی هنری که خلق میکنه، حالا این تو همه هنرها هم هست.
درست.
فقط محدود به رپ و آهنگسازی نمیشه.
دقیقا.
تو خودت چه چیزایی دنبال میکنی؟ حالا هم میتونی تو موزیک برامون بگی اگه دوست داری، یا اصلا کلیتر چه هنری رو دنبال میکنی؟ تو موزیک چه آهنگسازایی رو دنبال میکنی؟ از چه چیزایی الهام گرفتی تا حالا؟
ببین من خودم اولش راستشو بگم، مثلا من مثلا 9 سالم 8 سالم که بود خیلی رپ دوست داشتم. بعد یه مدت مثلا یه جورایی زده شدم و تا تقریبا 3-4 سال پیش اصلا گوش نمیدادم دیگه رپ، و بعدش دوباره شروع کردم رپ های آمریکایی گوش کردم و احساس کردم خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون چیزی که مثلا من 9 سالم بود و آهنگسازی ها بود که روم تاثیر گذاشت بیشتر. اینکه انقدر آهنگ ها الان انرژی میده بهم، انقدر خیلی خیلی پیشرفت کرده بود و میگم اصلی ترین قسمتش هم آهنگسازی بوده. حالا آهنگسازی مختلف مثل مترو، اوویو 40 که آهنگساز دریک، مردا و خیلی های دیگه هستن توی این سبک ترپ که الان و خیلی خوبن و بروزن و دنبالشون میکنم، ولی آهنگای کلاسیک هم در این حال خیلی دوست دارم. نمیشه آدم صبح از صبح باشه ترپ گوش بده تا شب، 100% سبکای دیگر هم خوب باید گوش بده.
مثلا از شوپن نام بردی تو حرفات.
آره شوپن خب میام سمپل شده تو یکی از کارام، بتوون، لودویک اینودی، اینا رو من تقریبا الان میشه از 4 سالگی تا الان گوش میدادم و کاراشون رو دنبال میکردم و میزدم و خیلی تأثیر داشتم. حالا جز موزیک هنرهای دیگه مثل نقاشی و اینا هم خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه خوب نقاشی نمیکنه، فقط دنبال میکنه.
خیلی خوب. فقط داره یه سوالی گفتی که مثلا از 4 سالگی من دنبال میکردم موسیقی کلاسیکو، میخواستم ببینم لزومی داره کلن آهنگسازی سازی رو بزنه؟ خودت ساز خاصی رو داری که بزنی؟
ببین لزومی که نداره آهنگساز ساز بزنه حتما، ولی اگر بزنه یک تقریبا 10 پله از بقیه آهنگساز جلوتره. من خودم پیانو میزنم، گیتار میزنم، ولی اصلا 4 سالگی تنبک و دف و سنتور و درامز و اینا میزدم و توی این مدت اینا خیلی بهم کمک کرد، خیلی. یعنی واقعا میگم اینکه یهو یه پیشرفت بزرگ داشتم دونستن سازهای مختلف بوده، ولی حالا اگرم ندونی هیچ اتفاقی نمیفته، لازم نیست که حتما پیانو بزنی. داریم یه آهنگسازی که روی
حتمی نیست ولی کمک میکنه.
نه خیلی کمک میکنه. مثلا داریم
فکر کنم منظور دارا بیشتر اینه که مانع آهنگسازی نمیشه، اینکه کسی بلد نباشه ساز بزنه میتونه ترای کنه، امتحان کنه،
دلیل هم نمیشه که بد آهنگسازی کنه.
درسته.
میگم داریم کسی که توی آلبوم ایمان دوتایی داریم با هم این آلبوم رو جمع میکنیم، خب اون خیلی سبک الکترونیکیه و سازی نمیتونه بزنه، ولی یعنی دقیقا شما گوش کنیم از لحاظ کیفیتی با من هیچ فرقی اونقدر نمیکنه و این نشون دهنده این نیستش که حالا چون ساز بلد نیست خوب بیت نمیزنه.
آره منم اینو خیلی دیدم، کسایی که فقط بلدن مثلا با این نرم افزار ساده مثل FL استودیو اینا کار کنن، اما در این حال آهنگسازی میکنن، کاراشونم حالا برای شروع کارهای خوبیه، میتونه یه حرکت مثبتی باشه برای اینکه کار کنن و این جریانمون شلوغ‌تر بشه، جریان رپ فارسمون.
من فقط یه چیزی اضافه کنم به صحبت قبلی، اون این که کسی که همون آدمی که داریم به اسم پارسه که داریم روی آلبوم ایمان کار میکنیم، میگم سازی که بلده ویالونه، ولی خب میگم ویالون توی بیت زدن آهنگای ترپ اونقدر تأثیری نداره، ولی خب باز هیچ از لحاظ آهنگسازی از لحاظ کیفیتی با من هیچ فرقی نمیکنه.
خب دارا، ما توی بخش قبلی روند آهنگسازی رپ فارسی رو با هم دیگه مرور کردیم و یکی از مهمترین اشخاصی که توی آهنگسازی رپ فارسی بوده و تأثیرات خیلی مهمی گذاشته سینا تهم بوده. مثلا مهدیار خودش میگه که یکی از کسایی که من باش شروع کردم و چیزای زیادی با ازش یاد گرفتم سینا تهم بوده. میخواستم ببینم سینا چه تأثیرهایی رو تو گذاشته. همکاری هم خب با هم دیگه زیاد داشتین، یه ذره از این خاطراتتون با هم دیگه به ما بگو ببینیم چه جوری بوده.
خب واقعا یکی از دلایلی که من پیشرفت کردم سینا بوده، خودش هم میدونه و توی مصاحبه‌های قبلی هم گفته بودم. توی آهنگسازی اونقدر چیزی یاد نداده، ولی اون فشاری که رو میذاش، اون چجوری بگم به قول معروف سختی میکشیدم با سینا کار میکردم، ولی اینا همش باعث پیشرفت هم میشه و خودش هم بهم میگفت که من اگه اینقدر گیر میدم دلیلش اینه که باعث میشه تو بهتر و بهتر بشی و واقعا تأثیر خیلی خیلی بزرگی داشته توی آهنگسازی.
عالی.
تقریبا میشه گفت شخصیت کاریمو درست کرده و از اون شخصیتی که داشتم و عوض کرده و یه چیز خیلی خفنی از توش در آورده. اینجوری فکر میکنم که اینم روی آهنگسازی تأثیر گذاشته.
کلا سینا تهم یه کاریزمای کاری خاصی داره. همیشه دقیقاً مثبت بوده.
یکی از شخصیت مهم رپ فارسی واقعا
همیشه.
خب یکم جنجالی کنیم بس اگه موافق باشی. بعد از انتشار آلبومتون یه سری داستان ها پیش اومد، یه سری دیس و دیس بک رد و بدل شد. نظر راجع به این جریانی که پیش اومد بعد از انتشار آلبوم چیه؟ اگه توضیح داری حتما گوش میدیم.
و یه سوالی که من داشتم این بوده که همیشه تو رپ گفتن دیس بازی خوبه.
آره.
میخوام ببینم این تأثیر این جریان روی تو چجوری بوده، مثبت بوده، منفی بوده؟
آره چقدر مخرب میدونی، چقدر مفید میدونی جریاناتو؟
خیلی سوال خوبیه، چون چند وقتم خیلی میومدم میگفتن این داستان که دیس اصلا جزوی از رپه و واقعا باعث پیشرفت آهنگساز و خواننده روی اون آهنگ میشه. حالا اینکه توش برنده و بازنده وجود نداره و هر دو طرف تقریبا برنده از بازی میان بیرون، در صورتی که یک اگه در آخر اون احترامی که هست رو به هم بزنم و فقط این توی موسیقی باشه این اختلافی که پیش اومده که این باعث میشه پیشرفت حالا پیشرونده میشه ولی حالا کسی که حالا بیاد توی دیس دروغ بگه و از
یه حس رقابت ماننده دیگه
یه حس رقابت ماننده ولی اگه شما بیاد توی دیس دروغ بگی و اینکه مثلا از یکی دیگه مایه بذاری و اینکه اصلا از هیچی خودت نداری و اینکه مثلا از خودت یه سری چیزا بسازی و اونو بیای روی آهنگ بگی اون میشه دروغ گفتم و میشه چیزی که داری تو دیس نیست این تقریبا خودتو داری تخریب میکنی و احساس میکنم که تنها در صورتی خیلی بد دیس که این اتفاق توش بیفته و این در صورت های دیگه احساس میکنم حتی توی همه رپ ها رپ های تمام قسمت های دنیا دیس هست و جزوی از رپ.
آره یکی از نقاط جذاب رپ همین بیفا و کلکل
دقیقا یه جوره همدیگه رو به چالش میکشن دیگه دو طرف
دقیقا
یه رقابتی به وجود میاد که هم واسه طرفدارا جذاب هم واسه خودشون باعث میشه که قوی تر کار کنن نسبت به قبل که خودی نشون بدن که این خب خیلی سخته.
پس از این نظر تو هم مثبت میدونی قضیه رو؟
بله بله.
خب بریم سراغ سوال آخرمون. یه سوالی که شاید سوال خیلی از مخاطبا باشه، همکاری ها تو رپ فارسی میخواستم ببینیم چجوریه، تلاشی توی این زمینه داشتی که با اعضای بقیه گروه ها و تشکل ها که حتی شاید سبکاشون هم مثلا بهت نخوره داشتی که باشون همکاری کنی؟ چون مثلا ما خیلی ها رو میبینیم توی دنیا که سبکاشون با هم مخالفه حتی ولی با هم همکاری میکنه، ولی تو رپ فارسی زیاد شاهد این همکاری ها نیستیم. تو نظر چیه؟ برنامه داری؟
خب این دقیقا برمیگرده به آلبوم خودم که حالا به موقعش راجبش توضیح میدم. به سبک نیست و حتی این اختلاف سبک ها باعث میشه که آهنگ قشنگ میشه، اصلا یه چیز جدید هر دو سبک اینو گوش میدن. میدونی اگه
دقیقاً
یکی رپ گوش میده نمیره آهنگ راک گوش بده، فقط یکی آهنگ فقط راک گوش میده نمیره رپ گوش بده، ولی اگه این دو تا با هم تلفیق شن از هر دو سبک میان گوش میدن خب خیلی واسه شون جالبه. و حالا من میگم توی آلبوم خودم که قرار بیشتر راجبش توضیح بدم توی ماهای آینده، تا جایی که تونستم دارم این سبکو این اتفاق رو
دارم. خیلی هم عالی،
ممنون از توضیحاتت، ممنون که دعوت ما رو قبول کردی.
مرسی از شما.
در آخرم اگه به نظرت بحثی جا موند که وقت نشد ازش صحبت بشه در خدمتیم.
صحبت دیگه ای ندارم، مرسی از شما و کسایی که تا الان گوش دادن این پادکست رو. امیدوارم بتونم تا جایی که میشه، تا البته نمیشه که همه رو راضی نگه داشت، ولی تا جایی که بشه بتونم شنونده و طرفدار رو راضی نگه.
مرسی، بازم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی. امیدوارم روز به روز موفق تر باشی.
مرسی خیلی من.
مرسی.
خدافظی هم میکنیم از شنوندگان عزیز توی بخش گفتگومون. امیدواریم که از این گفتگو راضی بوده باشی.
مرسی، خدافظ.
دیدم که خونه یه پدری دیگه جای من نی، دیدم که قضاوت و هیچ کدوم جای حق نی، دیدم که میگم باید دورو باشم بری ریاکاری هنون کار من نی.
شنوندگان عزیز، امیدواریم که از شنیدن این قسمت از پادکست لذت برده باشید. تشکر ویژه می کنم از رسانه رادیو جوان و تیم حرفه‌ای این مجموعه. شما عزیزان برای شنیدن آهنگ‌های استفاده شده در این قسمت از پادکست رپ هود و مطالب تکمیلی میتونید به کانال تلگرام و پیج ما به آدرس bth_official و همچنین سایت و اپ رادیو جوان مراجعه کنید. تا قسمت بعدی از سری برنامه‌های رپ هود، شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
حرف ریسک و جنگه، آدم ها از صورت پیش رفتشون گیج و منگه، مثال جوی ها و گذر اوم، یه چارم قرن رو دیدم 25 این شعر رو می نویشتم برسه هرکی به گوشش، مطمئن باشم که دیگه تأثیرش روش منو، مسافرم که یه آرزو داره پایدار بمونه وطن و هرچی که توشه، آخ پا میشم میسازمش، تو ساختن نفرتی نیست به غیر از بهترین، تو ذهنم صفتی نیست، مسیر رو تنها میرم توش اصلا سبقتی نیست، فکر اون گنج درونم که بهش دقتی نیست.